سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از بارندگی و جاری شدن سیلاب در 16 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در اطلاعیه امروز سه‌شنبه گفت که در ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، میدان وردک، پکتیا، پکتیکا و خوست فردا چهارشنبه احتمال باران شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 50 تا 90 میلی‌متر پیش بینی شده. این در حال است که بارش باران در دو روز اخیر در شماری از ولایت‌ها از جمله غزنی، پکتیکا، پکتیا، زابل و میدان وردک به محصولات زراعتی و کشتزارهای مردم آسیب رسانده و همچنان باعث بسته شدن برخی از راه‌ها شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان اظهارات اخیر آصف علی درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان را تکذیب کرد. آقای درانی چند روز پیش در اسلام آباد گفت امکان دارد یک حمله شبه حملات 11 سپتامبر سال 2001 از افغانستان سرچشمه بگیرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پیام ویدیویی امروز در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق این اظهارات را به اساس خواند و گفت که سخنان درانی ظاهراً به هدف مغشوش ساختن افکار عمومی در باره افغانستان است. روابط میان حکومت طالبان و اسلام آباد در این اواخر تیره شده. مقام‌های پاکستانی بارها اتهام وارد کردند که حکومت طالبان از جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی مستقر در مناطق مرزی افغانستان چشم پوشی می‌کند، اما حکومت طالبان می‌گوید که پاکستان نباید تقصیر نارسایی‌های امنیتی خود را به دوش دیگران بیندازد. اردوی اسرائیل امروز سه‌شنبه اعلام کرد که اجساد 6 گروگانی را که به تاریخ 7 اکتبر سال گذشته توسط گروه تندرو حماس ربوده شده بودند دریافت کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. در حال از دریافت اجساد 6 گروگان خبر داده می‌شود که میانجیگران آمریکایی و عرب برای دستیابی به توافق آتش‌بس و آزادی شمار دیگر از گروگانان اسرائیلی تلاش می‌کنند. اردوی اسرائیل بدون جزئیات بیشتر اعلام کرد که این اجساد در جریان عملیات شبانه در جنوب غزه دریافت شد. انجمن خانواده‌های گروگانان اسرائیلی می‌گوید که آنها زنده ربوده شده بودند. گروه تندرو حماس گفته که برخی از این گروگان‌ها در حملات هوایی اسرائیل کشته و زخمی شدند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که این کشور در نظر ندارد خاک روسیه را اشغال کند. در حالی که نیروهای اوکراینی به هجوم خود در منطقه مرزی کورسک روسیه ادامه میدهند و صدها کیلومتر مربع قلمرو روسیه را تحت کنترل خود در آوردند، مقامات اوکراینی میگویند هدف از این اقدام ایجاد منطقه حائل است و نه تصرف و اشغال خاک روسیه. رئیس جمهور زلنسکی روز دوشنبه گفت که نیروهای اوکراینی کنترل 92 شهرک در منطقه کورسک را به دست گرفتند و با گذشت 2 هفته از حمله فرامرزی غافلگیرانه به خاک روسیه اکنون بیش از 1250 کیلومتر مربع از خاک این کشور را تحت کنترل دارند. زلنسکی افزود که نیروهای اوکراینی به برنامه‌ریزی عملیات در کورسک ادامه می‌دهند. آن سو مسکو تایید کرده که اوکراین 30 پل مهم بر روی دریای سام در کورسک را تخریب کرده است. در این حال میخائیل پودولیاک یک مشاور زلنسکی به رادیو آزادی گفت که اوکراین برخلاف تهاجم غیر موجه روسیه برای محافظت از غیر نظامیان در کورسک کار میکند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. بارندگی در شماری از ولایت های افغانستان تلفات مالی و جانی به دنبال داشته.
سال دیگر قریه شیربوز در اونجا سیلاب زیاد آمده، نفرم زخمی کشته و خسارات مالی و جانی زیاد است.
طالبان آلات موسیقی را در پروان آتش زدند. برخی از باشندگان این ولایت میگویند که از اقدامات سخت گیرانه طالبان برای جلوگیری از موسیقی نگرانند.
ما خود بسیار نگران هستیم، چرا که حتی ما هم خوشی کردن نمیتونیم در محفل عروسی خود کمی شادی کنیم و زودتر میایم ما را دستگیر میکنن.
در مسائل بین المللی از دریافت اجساد 6 گروگان اسرائیلی در غزه برایتان میگیم و در نیمه دوم ساعت
ازبکستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در پی چیست؟ و این موضوع با میمانهای امروزی خود در بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خواهیم پرداخت.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مردم میگویند که بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در شماری از ولایات افغانستان خسارات مالی و جانی به مردم وارد کرده. غزنی، پکتیکا، میدان وردک، زابل و پکتیا از جمله ولایاتی هستند که در دو روز گذشته گواه بارندگی ها و سیلاب ها بودند. شماری از باشندگان این ولایات به رادیو آزادی گفتند که سیلاب ها محصولات زراعتی و کشتزارهای مردم را از بین برده و برخی از راه ها را نیز مسدود کرده. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در جریان دو روز گذشته 5 ولایت افغانستان، غزنی، پکتیکا، میدان وردک، زابل و پکتیا شاهد باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها بوده است. به گفته شماری از باشندگان این ولایات، سرازیر شدن این سیلاب‌ها خسارات جانی و مالی بر جا گذاشته است. روح الله، یکی از باشندگان ولسوالی دهیک ولایت غزنی، به رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی دهیک در اونجا سیلاب اومده بود، 3 نفر کشته شده، 2 نفر دیگه زخمی است. اون سال دیگر قریه شیربوز در اونجا سیلاب زیاد اومده، نفرم زخمی کشته و خسارات مالی و جانی زیاد است.
روح الله اضافه کرد که به دلیل خرابی هوا، شبکه های مخابراتی هم در این منطقه به درستی کار نمی کند. حمید الله نثار، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی، نیز در یک پیام صوتی که به رسانه ها فرستاده، مرگ 3 نفر را تایید کرده که شامل 2 کودک و 1 زنند. و افزوده که سیلاب های اخیر به ولسوالی دهیک غزنی خسارات زیادی وارد کرده و صدها جریب زمین زراعتی را نیز تخریب کرده است. از سوی دیگر، یک از باشندگان ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی میگوید که این ولسوالی نیز از سیلاب ها متاثر شده است.
شب گذشته در ولسوالی متاخان پکتیکا در منطقه شنق سیلاب خسارات مالی زیادی را به مردم وارد کرده است. کشت‌های مردم به طور کامل از بین رفته، سیلاب داخل خانه‌ها شده و خانه‌های مردم را خراب کرده است. طویله‌ها نیز تخریب شدند.
او به رادیو آزادی گفت که تاکنون خسارات جانی از این سیلاب‌ها گزارش نشده است. برخی از باشندگان ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفتند که در ولسوالی زرمت این ولایت سیلاب علاوه بر تخریب زمین‌های زراعتی، خانه‌های مردم و یک پل بزرگ را نیز تخریب کرده است. این در حال است که دو روز پیش به تاریخ 18 آگوست سیلاب‌ها در ولسوالی بهسود بیداروردک خسارات سنگینی به مردم وارد کردند. منابع محلی در ولایت زابل نیز به رادیو آزادی خبر دادند که در 3 ولسوالی نوبهار، شملزو و ارغنداب این ولایت سیلاب‌ها خسارات زیادی به بار آوردند. مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد میزان خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر پاسخ ندادند، اما وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز دوشنبه 19 آگوست در 15 ولایت افغانستان بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌ها را پیش بینی کرده است. این در حالی است که افغانستان از ماه آوریل سال جاری به دلیل تغییرات اقلیمی با سیلاب‌ها و بارندگی‌های شدید مواجه بوده که منجر به تلفات سنگین جانی و مالی شده است. هفته گذشته به تاریخ 11 آگوست کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرد که مردم افغانستان که از تغییرات اقلیمی آسیب دیدند و کمک‌های بیشتر نیاز دارند. UNHCR با اشاره به این که افغانستان یکی از کشورهای بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است، گفت که کمک به نیازمندان افزایش یافته است. به بیان این اداره سازمان ملل متحد، این افراد آسیب دیده سیلاب‌ها به کمک های بیشتر از جمله خیمه، سرپناه، خدمات صحی و مشاوره های روانی نیاز دارند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. طالبان در پروان صدها آلای موسیقی را آتش زدند. در این باره بیشتر تا دقایق دیگر در نیمه دوم ساعت هم بحث 25 دقیقه را داریم. اکنون میشنوید که ایالات متحده میگوید که با فیلیپین در باره اسکان موقت تعداد محدودی از افغانهای متقاضی ویزای خاص مهاجرت امریکا در فیلیپین به توافق رسیده. وزارتهای خارجه ایالات متحده و فیلیپین در اعلامیه های در این باره جزئیات دادند. از سوی دیگر شماری از مردم در افغانستان که کیس HIV دارند این توافق را در تسریع بررسی پرونده های مهاجرتیشان مهم می خوانند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این باره.
ایالات متحده امریکا و فیلیپین در مورد اقامت موقت به شماری از افغانها در فیلیپین جهت تکمیل شدن روند پرونده های مهاجرتی و اسکان مجدد به امریکا به توافق رسیدند. وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه امروز دوشنبه گفته که بر اساس این توافق به تعداد محدودی از متحدان افغان آن کشور که پرونده HIV یا ویزه ویژه مهاجرت به امریکا را دارند در فیلیپین اقامت محدود داده می شود تا درخواست هایشان برای انتقال به امریکا بررسی شود. در اعلامیه آمده که ایالات متحده برای این افغان ها خدمات لازم از جمله غذا، مسکن، امنیت، خدمات طبی و حمل و نقل را فراهم می کند. جمهوری فیلیپین در جنوب شرق آسیا موقعیت دارد و انگلیسی و فیلیپینی زبانهای رسمی این کشورند. شماره از افغانهای ساکن در افغانستان که کیس HIV دارند با ابراز خوشبینی نسبت به این توافق آن را در تسریع بررسی پرونده های مهاجرتیشان مهم می خوانند. یکی از این متقاضیان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
من کسایی که در افغانستان گیر ماندن 3 سال تیر شده ولی هنوز هم کار اونا پیش نرفته و از افغانستان بیرون نشدند و هنوز هم زندگیشان در خطر است. دیگه خوشبین هستیم که این کمپی که در فیلیپین ایجاد شده یا ایجاد میشه این پروسه را سرعت ببخشه که افغانایی که در اینجا بند ماندن و کسی که کیس های HIV دارن از افغانستان به خیر خارج شوند.
در عین حال وزارت خارجه فیلیپین با نشر اعلامیه به روز سه‌شنبه در این مورد گفته که این توافق در حال حاضر مراحل نهایی داخلی لازم برای اجرای شدن را طی می کند. در این اعلامیه ها مشخص نشده که چه تعداد از افغان هایی که کیس HIV دارند به فیلیپین انتقال داده می شوند. همچنان گفته نشده که این متقاضیان از داخل افغانستان انتخاب می شوند و یا شامل افغان هایی که منتظر روند بررسی پرونده های HIV شان در برخی کشورهای همسایه افغانستان هستند نیز می شود. اما تعداد از افغان هایی که کیس HIV امریکا را دارند و در انتظار بررسی پرونده های مهاجرتیشان در پاکستان به سر می برند از عدم رسیدگی به موقع به پرونده های مهاجرتیشان و خطر اخراج از آن کشور نگرانند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستیم که دولت امریکا با ما قولی که داده بودند، تعهد کرده بودند برای تخلیه ما از پاکستان به قول خود عمل کنند و ما را هر چیز زودتر از این به سرنوشتی و انتظاری طولانی که با هزاران مشکلات ما روبرو هستیم خلاص کنند، چون ما در اینجا بسیار به مشکلات زیاد روبرو هستیم در پاکستان.
دولت امریکا همزمان با اعلام خروج کامل نیروهای آن کشور از افغانستان از 15 ماه آگوست سال 2021 در دو هفته نخست حاکمیت طالبان با پروازهای ویژه تخلیه نزدیک به 124,000 تن را از افغانستان بیرون کرد و گفت که روند تخلیه کسانی که با دولت امریکا در افغانستان همکار بودند جریان خواهد داشت و در سفارتخانه ها و قنسولگری های کشورهای سوم به این روند سرعت بخشیده است. با آنکه حکومت طالبان پس از استقرار مجدد عفو عمومی اعلام کرد، اما در 3 سال گذشته برخی نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد با گزارش ها از نقص های حقوق بشری از سوی طالبان گفتند که کارمندان و نظامیان پیشین و افغان هایی که با ایالات متحده ای امریکا در افغانستان همکاری کردند در معرض انتقام جویی طالبان قرار داشتند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تا طالبان در پروان صدها آلای موسیقی را آتش زدند. دفتر والی طالبان در پروان در خبرنامه گفته که این آلات موسیقی طی بیش از یک سال گذشته جمع آوری شده بود. مردم و نوازندگان آلات موسیقی در این باره و من موسیقی توسط طالبان چی میگن؟ در این گزارش بشنوید.
با سلسله وضع محدودیت ها بر موسیقی و آتش زدن آلات موسیقی، ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پروان صدها قلم آلات و اسباب موسیقی را در این ولایت آتش زدند. در خبرنامه کسای مقام ولایت حکومت طالبان در پروان روز دوشنبه 29 اسد نشر شده گفته شده است که اداره امر به معروف و نهی از منکر پروان صدها قلم از اسباب و آلات موسیقی را که در بیش از یک سال گذشته جمع‌آوری کرده بود و به گفته آنها از آن با مقصد رقص و پایکوبی در مراسم عروسی استفاده می شد در دامنه گلغندی عریق کردند. گلغندی یکی از محلات معروف تفریح ولایت پروان است که پیش از حاکمیت دوباره طالبان مکان برای تجمع تفریح خوشی و حتی کنسرت ها از آوازخوانان افغان بوده است. در این خبرنامه به نقل از مولوی رحمت الله زبیر رئیس امر به معروف و نهی از منکر پروان نگاشته شده که محتسبان این اداره در طول سال گذشته صدها قلم این اسباب و آلات موسیقی، قماربازی و سرگرمی های به گفته منکر را از سطح ولسوالی ها و مرکز این ولایت جمع آوری کردند. و از همه شهروندان خواسته که از استفاده از اسباب هایی که به گفته او خلاف شریعت و جمع منکرات باشد جدا اجتناب نمایند. این اقدام طالبان باعث نگرانی باشنده های ولایت پروان شده است. دو تن از باشنده های ولایت پروان به شرط افشا نشدن نام هایشان به رادیو آزادی گفتند:
ما خود بسیار نگران هستیم، چرا که حتی ما هم خوشی کردن نمیتونیم در محفل عروسی خود کمی شادی کنیم و زودتر میایم ما را دستگیر میکنن، میبرن و لتکوب میکنن که شما نباید موسیقی گوش کنید و رقص پای کوبی کنید در محفل عروسی تان.
بهتری است که به فرهنگ مردم احترام گذاشته شود و مردم از جهت‌های مختلف در تنگنا و مضیقه قرار داده نشود و این در حالی است که نوع خاصی از موسیقی و ترانه در بین خود طالبان هم وجود دارد.
این تنها پروان نیست که ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان وسایل موسیقی را آتش زدند، بلکه پیش از این در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله ولایت هرات نیز چنین اقدامی صورت گرفته است. ممنوعیت بر موسیقی در افغانستان از سوی حکومت طالبان در حدود 3 سال گذشته بالای روحیه برخی از نوازندگان نیز تاثیر منفی گذاشته است. زلی پکتا یکی از طوله نوازان افغانستان در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
سر یک هنرمند بسیار تاثیر منفی میکنه. ما خود میبینیم 3 سال هیچ موسیقی نکردیم و چیزی که یاد داشتم فراموش شده دیگه. کوشش میکنم به خاطر هم شب بعدی فامیل یک جای دیگه کار پیدا کنیم و اونجا مصروف هستم. برای موسیقی نه، چون موسیقی بالکل از بین رفته.
او که از طریق نواختن طوله خانواده‌اش را حمایت مالی میکرد میگوید حالا هیچ عایدی از این درک ندارد و با آمدن طالبان و بازرسی خانه ها مجبور شده خودش تمام طوله هایش را آتش بزند. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در اگست سال 2021 موسیقی را آرام اعلام کرده و نواختن و شنیدن آن را ممنوع قرار داده است. پس از این اقدام طالبان اکثر هنرمندان و نوازندگان مسلک اصلیشان را ترک کرده و مصرف کارهای مختلف دیگر شدند. تعدادشان کشور را ترک کرده و برخیشان هنوز هم در بیکاری و در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. شمار از نوازندگان که هنوز در افغانستان زندگی میکنند میگویند سالها زحمت کشیدند تا موسیقی را به شکل حرفه‌ای آموختند، اما با آمدن طالبان این مسلک را از دست داده و با گذشت حدود 3 سال تا هنوز موفق به دریافت کار نشده و در وضعیت بد اقتصادی زندگی دارند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در حالی که میانجیگران بین المللی به تلاش های خود برای توافق آتش بس در غزه و آزادی گروگانان اسرائیلی ادامه می دهند، اسرائیل امروز از دریافت اجساد 6 گروگان در جنوب غزه خبر داد. نظامیان اسرائیلی گفتند که این اجساد در جریان عملیات در تونل ها یافت شدند. در همین حال قرار است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تلاش های خود برای پایان جنگ در نوار غزه را با دیدار از مصر و قطر دنبال کند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که اجساد 6 گروگانی را که به تاریخ 7 اکتبر در آغاز جنگ غزه از سوی فلسطینیان ربوده شده بودند دریافت کرده است. این در حال است که میانجیگران امریکایی و عرب برای دستیابی به توافق آتش بس و آزادی تعداد دیگری از گروگانان اسرائیلی تلاش می کنند. اردوی اسرائیل بدون جزئیات بیشتر اعلام کرد که این اجساد در جریان عملیات شبانه در جنوب غزه دریافت شد. انجمن خانواده‌های گروگانان اسرائیلی میگوید که آنها زنده ربوده شده بودند، ولی گروه تندرو حماس میگوید که برخی از این اسیران در حملات هوایی اسرائیل کشته یا زخمی شدند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افکن شناخته می شود. دریافت این اجساد امکان دارد یک ضربه به تلاش های حماس تلقی شود که سعی دارد برای برقراری آتش بس دائمی و عقب نشینی اسرائیل از غزه گروگانان اسرائیلی را با زندانیان فلسطینی مبادله کند. ولی این احتمال هم وجود دارد که بعد از دریافت این اجساد فشار بر حکومت اسرائیل برای آزادی ده ها گروگان دیگر که گمان می رود هنوز هم زنده اند افزایش یابد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با ستایش تلاش برای دریافت این اجساد گفت که قلب ما برای این فقدان وحشتناک درد می کند. یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل نیز از این عملیات با گفته وی پیچیده که در داخل شبکه گسترده تونل‌های زیرزمینی حماس انجام شده ستایش کرد، هنوز از تلفات اسرائیلی‌ها یا فلسطینی‌ها در جریان این عملیات گزارش نشده است. گمان می‌رود که حماس هنوز هم حدود 110 گروگان را که در حمله 7 اکتبر اسیر شده بودند در اختیار دارد. منابع اسرائیلی به این باورند که امکان دارد ثلث این گروگانان کشته شده باشند. در این میان انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا که بعد از آغاز جنگ غزه برای نهمین بار از منطقه بازدید می کند، روز دوشنبه در تل ابیب گفت که نتانیاهو پیشنهادی را برای رفع اختلافات در مذاکرات دستیابی به توافق آتش بس که چندین ماه طول کشید پذیرفته و از حماس نیز خواست تا این پیشنهاد را بپذیرد. ولی حماس امریکا را به پذیرش خواسته های اسرائیل و تلاش برای تحمیل آن بر این گروه شبه نظامی متهم می کند. به نظر می رسد هنوز شگاف های گسترده بین دو طرف وجود دارد، از جمله درخواست اسرائیل برای کنترل پایدار بر دو دهلیز استراتژیک در غزه که حماس آن را رد کرده است. انتونی بلینکن امروز با مقامات مصری ملاقات می کند و سپس روانه قطر خواهد شد. شبه نظامیان تحت رهبری حماس در 7 اکتبر با عبور از خطوط دفاعی اسرائیل به جنوب این کشور هجوم بردند، حدود 1200 نفر را که عمدتاً غیر نظامی بودند کشتند و حدود 250 نفر را گروگان گرفتند. از جمله بیش از 100 گروگان در بدل آزادی زندانیان فلسطینی در جریان آتش بس یک هفتهی سال گذشته آزاد شدند. منابع صحی فلسطینیان در نوار غزه می گویند در عملیات تلافی جویانه نیروهای اسرائیلی تا کنون بیش از 40,000 فلسطینی در جریان جنگ ده ماهه کشته شدند، اما نگفتند که چه تعداد از این کشته شدگان شبه نظامی بودند. در اثر حملات زمینی و هوایی نیروهای اسرائیل، مناطق وسیع غزه به خاک یکسان شده و اکثریت 2.3 میلیون باشنده این نوار چندین بار آواره شدند. سازمان‌های امدادرسان از شیوع بیماری‌های مانند فلج اطفال میان آوارگان بیم دارند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
اداره امور زنان سازمان ملل متحد میگوید که جامعه جهانی باید برای حذف سیاست‌های به شدت محدود کننده حکومت طالبان بر زنان در افغانستان فعالانه تلاش کند. این سازمان با قدردانی از فعالیت کارمندان زن در بخش‌های بشردوستانه در افغانستان گفته که این زنان به مسئولیت و حمایت مالی جامعه جهانی نیاز دارند. گزارش در این مورد.
سازمان ملل متحد خواهان حمایت جامعه جهانی برای حذف سیاست‌های محدودکننده زنان از سوی حکومت طالبان شده است. اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان این سازمان یا یون وومن روز دوشنبه 29 اسد با نشر بیانیه گفته که جامعه جهانی باید برای حذف این سیاست‌ها فعالانه تلاش کند. به باور این سازمان، ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان در مؤسسات بین‌المللی نه تنها بر روی زندگی زنان کارمند این ادارات، بلکه بر خدمات، فعالیت‌هایشان و زنان نیازمند به دریافت این کمک‌ها نیز تأثیر گذاشته است. اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد یا یون وومن همچنان گفته که زنان فعال در بخش بشردوستانه در افغانستان با وجود ممنوعیت کار از سوی حکومت طالبان در مواردی به کارشان ادامه می‌دهند که این برای آنان خطر آفرین است. به گفته این سازمان، زنان کارمند در بخش بشردوستانه در افغانستان هم به مسئولیت و هم به حمایت کوتاه‌مدت و بلند مدت مالی از سوی جامعه جهانی ضرورت دارند. این در حالی است که شما از زنان کارمند در بخش‌های ارائه دهنده خدمات و کمک‌ها به زنان پیش از ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان می‌گویند این ممنوعیت‌ها نه تنها بر زندگی آنان بلکه بیشتر بر مستفید شوندگان برنامه‌هایشان تأثیر گذاشته است. دو تن از آنان که نخواستند نظر به حساسیت موضوع در گزارش از آنان نام گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
"با خوشنی سر دیگه پروژه پابندی دو
متأسفانه نه تنها با بسته شدن آن دفتر و پروژه نه تنها ما متضرر شدیم بلکه آن زنانی که پیش ما ثبت بودند و ما برای آنان خدمات ارائه می کردیم آنان هم متضرر شدند به خاطر که ما گاهی در پروژه به آنان پول و گاهی مواد خوراکی و یا هم دیگر مواد صحی و بهداشتی می دادیم.
از پنتور مکتب فرغ هستند با اونا اشتغال زیم میکردیم برشان با زمینه کار برشان فراهم میکردیم چون بعدشان آنوار فامیل خود و بعض مسائل دیگر بودن ولی فعلا هم فعالیت میکنیم ولی فعالیت که سابق بوده ولی نیست مثال ما همه همکاری که امروی خانمو میکنیم یعنی وسیع نیست.
این در حالی است که حکومت طالبان همواره ادعا کرده حقوق همه افغانان به شمول زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده است، اما در عمل حکومت طالبان نه تنها آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون زنان و دختران را منع کرده، بلکه کار آنان در بسیاری ادارات دولتی و غیر دولتی را نیز ممنوع کرده است. زنان بیکار شده از سوی حکومت طالبان بارها در گفتگو با رادیو آزادی از وضعیت بد اقتصادی و مسئولیت‌هایی که از نگاه اقتصادی در خانه دارند شاکی بودند. برای رفع این ممنوعیت‌ها بارها در داخل و خارج از کشور دادخواهی شده، اما حکومت طالبان تاکنون این تصمیمش را تغییر نداده است.
برخی از باشندگان ولستولی‌های چارگانه اندخوی فاریاب میگویند که به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند و به دلیل استفاده از آب شور و غیر صحی بسیاری از کودکان و بزرگسالان خانواده‌شان به بیماری‌های مختلف از جمله اسهال دچار شدند. همکارم گزارش دارد در این باره.
خلیفه عبدالواحد باشنده قریه یوسف مرزایی ولسوالی قرمقل ولایت فاریاب میگوید چندین سال است که او و دیگر ساکنان این روستا با مشکل نبود آب آشامیدنی صحیح مواجهند. او برادی وازادی گفت: در قریه ما یک بشک آب صحیح که با تانکرها وارد می شود 10 افغانی است. کشت و زراعت ما نداریم که حاصلان را به فروش برسانیم و آب صحیح خریداری کنیم. 6 سال شده به دلیل خوشسالی زراعت ما به 0 رسیده است. قریه یوسف مرزایی 7 مسجد دارد. در هر مسجد از 150 تا 170 خانواده زندگی می کنند که همه آنها به آب ضرورت دارند.
قریه یوسف مرزایی شده 7 مسجد. هر مسجد برزیلی وی هر اکسه.
سید تاجدین 25 ساله باشنده ولسوالی قرغان که در همسایگی ولسوالی قرمقل قرار دارد نیز از مشکل مشابه شکایت دارد. او برادی وازادی گفت که آب بیشتر چاه‌های محلشان نیمه شور و آب جوی‌های محلشان هم آلوده است. تاجدین می‌افزاید بیشتر مردم محل که اقتصاد خوب ندارند از آب شور چاه‌ها استفاده می‌کنند و دچار مریضی شدند.
حالی ما چاه هست ولی آب شور از همشان در قریه ما زیاد طفلا مریض شدند.
برخی دیگری از باشندگان ولسوالی‌های چارگانه اندخوی می‌گویند که آنها از تانکرهای توزیع آب به قیمت گزاف آب خریداری می کنند. با گفته آنان کسانی که توان خریداری آب تصفیه شده را ندارند مجبور هستند که از آب‌های آلوده استفاده کنند. از سوی دیگر عبدالقادر خوشدل یکی از جوانان ولایت جوزجان میگوید که او به تازگی با 4 تن دوستانش یک بنیاد خیریه را به نام برکت یولی یا راه برکت ایجاد کردند و از طریق جمع‌آوری پول از تاجران به گونه رایگان برای برخی از باشندگان ولسوالی های چارگانه اندخوی آب تصفیه شده توزیع میکنند. خوشدل برادی وازادی گفت:
ولسوالی های چارگانه انصف همه روزه 2 تنکر 3 تنکر توزیع داریم. مثلا 20 هزار لیتر 30 هزار لیتر آب تصفیه توزیع داریم همه روزه.
دکتران در شفاخانه مرکزی ولسوالی اندخوی میگویند به دلیل کمبود آب آشامیدنی صحی در ولسوالی های چارگانه اندخوی افراد زیادی در این ولسوالی ها به ویژه کودکان و بزرگسالان به بیماری های مختلف از جمله اسهال دچار شدند، اما آنان آمار دقیقی از این بیماران ارائه نکردند. ولسوالی های چارگانه اندخوی با داشتن حدود 150 هزار خانواده در شمال افغانستان در بستر دریای آمو قرار دارد، اما این ولسوالی ها آب جاری ندارند. با گفته بزرگان محل به دلیل خوشسالی دوامدار حاصلات زراعتی در این 4 ولسوالی از بین رفته است. در دوران جمهوریت پروژه به منظور انتقال آب دریای آمو از ولسوالی خما به ولایت جوزجان به ولسوالی های چارگانه انخوی روی دست گرفته شده بود، اما این پروژه